با رسیدن به ساعت 3 بامداد شما شنونده چکامه های بهار خواهید بود.
چکامه های بهار.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و درود دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. با برنامه چکامه های بهار در خدمت شما بزرگواران هستیم و از آداب و رسوم نوروز در فرهنگ مردم ایران زمین با شما عزیزان صحبت میکنیم. عزیزان شنونده، ما در این برنامه از نوروز در فرهنگ عامه بوشهر می‌خوایم صحبت کنیم و گفتگو می‌کنم با سرکار خانم ناهید جهازی، پژوهشگر فرهنگ مردم ایران و به ویژه بوشهر. ایشون مؤلف کتاب، حتی کتاب‌های زیادی رو تعریف کردن، از جمله کتاب بازی‌های محلی بوشهر. سرکار خانم جهازی، درود بر شما، خوش آمدید به برنامه چکامه‌های بهار.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خب خانم جهازی، ما میخوایم راجع به، در واقع چند برنامه هست که راجع به نوروز در فرهنگ عامه نقاط مختلف ایران با پژوهشگران مختلف گفتگو کردیم. امروز میخوایم از زبان شما در مورد نوروز در فرهنگ مردم بوشهر بشنویم. اگه مطلبی هست بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. نوروز در فرهنگ مردم بوشهر در حال حاضر که خیلی شبیه شهرهای دیگه هست که در واقع خانوما سبزی میکارن و به خونه تکونی میپردازن و کارهای دیگه، ولی در گذشته های خیلی دور که الان خیلی کمتر شده اون مراسم، یک سری مراسم بوده که در واقع چهارشنبه سوری اجرا میشده که اینا به صورت آیین بوده، آیینی اجرا میشده که من ترجیح میدم که اینا رو در واقع خدمت شما معرفی کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
زنده باشید. یکی از این بازی ها بازی آتش بازی بوده، به این صورت که برای مراسم چهارشنبه سوری ابتدا مقدار هیزم جمع آوری میکردن، بعضی هم که یه کوزه تهیه میکردن، سپس شب هنگام موقع که شب میشده هیزم ها رو آتیش میزدن و یکی یکی هم از روی آتیش میپریدن و میگفتن این برای خودم، این برای بابام، این برای مادرم، یعنی این برای خودم، این برای بابام، اینم برای مادرم. سپس کوزه چهارشنبه سوری رو به زمین میزدن تا بشکنه.
بله.
بچه آتش رو به صورت مشعل به در دکون ها میبردن و هر کدومشون دو تا شمع خریداری میکردن و اونا رو تو این خورده کوزه ها روشن میکردن و توی کوچه ها به گردش میپرداختن و به در خونه ها که میرسیدن در میزدن و میخوندن که چهارشنبه سوری ما مردیم از بیپولی، هر کی داره پولی بده برای ما عیدی. این یکی از مراسم بوده که در اون زمان در واقع اجرا میشده در بوشهر. مراسم چهرسنگ گفتم خدمتتون که در روستای هریله بوده که یک تعدادی از هیزم از درخت کنار رو جمع میکردن و چهل عدد کلبه سنگ تمیز هم باز فراهم میکردن. این هیزم ها رو آتیش میزدن و کلبه سنگ ها رو میونه اونها میذاشتن. بعد بچه ها به دور آتیش جمع میشدن و جست و خیز میکردن و شادی و نشاد میپرداختن و بعد از اینکه بازی تموم میشده این کلبه سنگ ها رو در ظرف آب تمیز میداختن، ظرف رو با خودشون به منزل می بردن و آب اونو، مثلا اینقدر اعتقاد داشتن، آب اونو به دست و پا و پیشونی بیمار می زدن تا شفا پیدا کنه، که این ظرف خب تقریبا فراموشی مثلا سپرده شده. باز یک بازی دیگه که اینم خیلی زیاد بوده و به دریا در واقع رفت پیدا میکرده و بیشتر این بازی در اون شهرهایی بوده که کنار دریا بوده، در جنوب، در گوشه کنار دریا بوده. این به صورت بوده که در روز چهارشنبه سوری بیشتر زنها و بچه ها کنار دریا میرفتن و تا غروب به چنا میپرداختن، بعد از آب بیرون میومدن و هر کدومشون 7 تا سنگ تو دریا پرت میکردن و میگفتن قضا بلام تو دریا، یعنی تمام بلاها ناراحتی من بره برای دریا، یا میگفتن که درد و غمم در بشه تو کوه و دریا بشه، هم دیگه یعنی که درد و غم من بره بیرون و توی کوه و دریا بره. انگار مثلا این سنگا رو نمادی، این 7 تا سنگ که عدد مقدس هم بوده دیگه، نمادی از دردها و رنجهای بدنشون میدونستن که پسش میدارن توی دریا و از بدنشون خارج میشدن. من معتقد بودن که حتی بیشتر این سنگ پرتاب بشه توی دریا بهتره. بعد از این که از کنار دریا برمیگشتن یه آتش بزرگ درست میکنن و حدود یک ساعت از روی اون میپریدن و همون دیگه به شادی و آرامش در واقع به شادی و نشاط میپرداختن.
سیر فصل میموسر خوب و شانه و بار، یا الله مددی بوم بریم سراغ پار، لب دریا را که میتابم و مثل مار تشنه آبم، لب دریا را که میتابم و مثل مار تشنه آبم.
مراسم چهارشنبه سوری توی تنگستان بوده. تنگستان محل یکی از مناطق بوشهره. بوشهر به چهار تا منطقه در واقع تقسیم میشه. بوشهر خودش رو تنگستان و دشتستان و دشتی. تنگستان هم باز نزدیک دریا بوده. اونا به چهارشنبه سوری میگفتن چهارشنبه شوری.
چهارشنبه چوری؟
نه، چهارشنبه شوری.
شوری، بله.
بله. که بعد از اینکه غروب آفتاب میرسیده، بعد از فرا رسیدن غروب، یک نفر از اهل هر منزل شاخه از درخت خرما یا نخل رو آتیش میزده و مثل یه مشعل تو دست میگرفت که به این شاخه های نخل اصلا میگن پیش، ما تو زبان محلی میگیم پیش، اون پیش رو که مثل یه سرش آتیش زده بوده مثل یه مشعل تو دست میگرفته و توی تمام اتاق ها به چپ و راست حرکت میداده و به زبون محلی با صدای بلند میگفتن سفرک در و بلا بره صحرا، یعنی که روز خیر، ساعت خیر، هم برو شادی بیا، یا همون سفرک در و بلا بره صحرا. صحرا که همون به معنی بیابانه، یعنی که مثلا در و بلا که توی خونه هست، چون در واقع آخرین چهارشنبه ساله دیگه انگار پاکسازی میکرده، مثل الان هست که مثلا ما توی خونه هامون عود روشن میکنیم، اسفند روشن میکنیم برای پاکسازی فضای خونه، اونا هم این مسئله که در واقع دست دم خونه هم همیشه این کار انجام میده.
سرکار خانم جایزی، یه نکته رو میخواستم اشاره کنم، چون به حال وقتی که چهارشنبه سوری میشه فکر کنم حرس درختان هم در این موقع انجام میشه، در منطقه بوشهر هم به همین شکل هست که درختان نخل رو حرس بکنن و برگاش آتیش بزنن در جشن چهارشنبه سوری استفاده کنن.
بله تقریبا، چون دقیقاً این حرف شما درسته، حتی من حالا میگم شنیدم، ولی چون میدونم تو بهار فصل باروری درخت هاست،
بله.
دقیقاً بهار فصل باروری نخله، که نخل درخت خورما مثلا اون گرده یه نرو میزنن تو گرده یه درخت مادیه و فکر میکنم همون موقع ها هست که اینا میان آره شاخه های اضافی، پیش های اضافی رو جدا میکنن، این میدازن که نا که اون زمان هم همین کارو میکردن دیگه، یعنی خیلی نمادینه. مثلا ما الان مثلا شاید تو اون زمان هم بوده میخنده بود، یعنی چی مثلا این گفته که پش در بلا در سفرت در قضا به در، یعنی آتش دور، بلا به دور، ماه سفر دور، حوادث به دور، از که اینا همه شو میدونی که به فرهنگ ایرانی ما بیشتر برمیگرده دیگه.
بله.
یا مثلا این گفته که سفر در مولود تو، یعنی سفر بره ماه بعدی بیاد.
این سفری که اشاره میکنید مربوط به چهارشنبه آخر سفر هم میشه درسته؟
آره فکر میکنم به اونم بسفر و فکر میکنم بیشتر چهارشنبه آره آخر ماه سفره تا به چهارشنبه سوری برگرده.
نه.
آره که البته باز مثلا که از افراد خانواده هم کوزین سفالی رو که از پیش تهیه کرده بوده خارج از منزل در کنار در حیات محکم به هم میزنه به زمین میکوبه تا و میشکنه که بعد میگه به سلامتی همه ما صلوات، که میگه در بعضی از خانواده ها کار مشعل گردانی وظیفه مادر خانواده هستش و اینها، و بعدش هم که بعد از اینکه این کارو انجام میدادن بعد این مشعله رو تو حیات خونه میذاشتن، بعد بچه ها از روی اون میترینن و میگفتن سرخی تو از من، زردی من از تو. بعد این مراسم در واقع نوروز، عید نوروز، طبق اون چیزی که من خودم مشاهدات خودم داشتم و اطلاعاتی که دارم متوجه شدم که بیشتر در خود شهر بوشهر این خیلی انجام می شد، که من یادم میاد مثلا حتی مامان من مینای گر مینای شیرینی مینون پنجی درست می کرد برای همیشه عید، یعنی ما مثلا داشتیم که به سنت داشتیم قبل از عید، حالا به جز همه این کاری خونه که کنیم اینا، این شیرینی محلی هم بوده حتما توی خونه، یا چون یا مثلا گندمک و این دو چیزا، ولی توی اطراف خود بوشه مثلا مثل دشتستان یا مثلا چنگان اونا بیشتر ایده مثلا فکره که براشون خیلی مهمه، اون دیده بازدیدهشون اونا توی ایده فکرشن انجام میدن.
شب عید هست، شب عید خانم جهازی هم غذای مخصوصی داری مثلا؟ چون به حال رسم هست که شب عید غذای حالا سبزی پلو با ماهی یا غذای مختلف در منطقه بوشهر شب عید یا حالا روز عید چه غذایی رو استفاده میکنن؟
آره ما برعکس حالا جاهای دیگه مثلا مرغ شکم پر درست میکردیم، حالا با وجود که حالا ماهی جزو غذاهای اصلی ما هم بود، ولی بیشتر اتفاقا مرغ شکم پر اون روز عید مثلا درست میکردیم و میخوردیم، و توی سفره‌ها هم خب دیگه همون هفتمی که همه داشتن ما هم داشتیم و دیده بازدید هم داشتیم که در واقع انجام شد، و بعد روز اول عید سال هم چی میدونی که به دیدن کسی که مثلا درگذشته داشتن تو سال پیش،
بله
همه چی میرن دیگه، مثلا روز اول هم چی میرن به دیدن اونها،
این اولویت با اونها هستن.
بله بله، و حالا دیدار بزرگترا که دیگه حتما انجام میشد، ولی میگم چه بود این بود که من متوجه شدم بیشتر این سنت چهارشنبه سوری هم در گذشته بوده که خیلی این به صورت آیین مونده، ولی الان به این صورت دیگه چیز خاصی در واقع اون سر خیلی خاصی ما نداریم، حالا فرهنگا خیلی به هم دیگه نزدیک شدن، ولی هنوز هم تو خود شهر بوشهره که عید نوروز خیلی اصلی تره، ولی تو اطراف شهر بوشهر میگم مثلا منطقه سنی نشه مثل کنگان اونها بیشتر این چیزه این فکره که اون ارزش خیلی زیادی داره برشون.
بسیار متشکرم سرکار خانم ناهید جهازی پژوهشگر فرهنگ مردم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا سرزم.
خوب شنوندگان عزیز، گفتگوی من بود با سرکار خانم جهازی که از آداب رسوم نوروز در فرهنگ مردم بوشهر با ما صحبت کردن. تا چکامی دیگر بدرود، خدا یار و نگهدارشون.
دشت و تماشه صحرا تو قایق ری موج دریا دشت و تماشه صحرا تو قایق ری موج دریا جا خوش کرده تو خیالم سی دیدنش و بلالم
آغاز بهار، رستاخیز طبیعت و شکوه خلقت مبارک.
در نوروز، روابط عمومی رسانه ملی منتظر دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما همراهان همیشگی است. با ما در ارتباط باشید.
تلفن تماس 162.
سلام علیکم، عید شما مبارک.
میخواستم تشکر کنم از تنوعی که توی برنامه های صدا و سیما هست. سالتونم مبارک.
میخواستم یه انتقادم بکنم.
سامانه پیام کوتاه 30162، پایگاه اطلاع رسانی صدا و سیما www.pririb.ir.
سال نو مبارک.
اداره کل روابط عمومی رسانه ملی.
پیک نوروزی
سلام بهاری به شما شنوندگان عزیز. امروز براتون یه داستان دارم. این داستان اسمش هست از دفترچه خاطرات یک نویسنده زرافه نشین. تعجب کردین؟ نویسنده زرافه نشین یعنی چی؟ یعنی سوار زرافه است؟ نه، نویسنده زرافه نشین ما آپارتمان نشینه. توی کتابش آپارتمانش رو به یک زرافه تشبیه کرده. این کارم فقط از یک نویسنده برمیاد که اسمش هست سید نوید سید علی اکبر. تصویرگر کتابم ناهید کاظمیه و ناشر کتابم آفرینگان هستش. پس چند برگی از خاطرات یک نویسنده رو میخوایم براتون بخونیم که توی آپارتمان زندگی میکنه. خاطرات یک نویسنده زرافه نشین. داستانی برای پرچمهای سفید و روزهای بدون جنگ. خاطره یک، یه روز گرم مرداد ماه نزدیکی‌های غروب. من در یک زرافه زندگی می‌کنم. همون روزی که آپارتمان ما شد، پاهایش را بریدن. آدم‌ها گفتن خونه که پا نداره. داره؟ نداره که. حتی اگه زرافه باشه یا اسب آبی یا کرگدن، فرقش چیه؟ خونه که پا نداره. زرافه گفت ها، راستش من تا حالا هیچ وقت خونه نبودم، فقط زرافه بودم. همین، از کجا بدونم خونه پا داره یا نه؟ آدم ها گفتن ما میدونیم سالهاست داریم آسمون خراش میسازیم، خونه پادار هیچ جای دنیا ندیدیم. زرافه دهنش را بست و لبخند زد. حالا پاهایش را جای درخت کاشتن کنارش. چار پای باریک زرد با خالهای سیاه و نارنجی. خاطره دوی نویسنده زرافه نشین که دوشنبه آخر مرداد نیمه های شب توی رخت خواب نوشته شده. خانه من اتاقی زیر شیروانی است، اتاقی زیر سر زرافه، درست جایی که گردنش تمام می شود. طبقه 32 یک زرافه 32 طبقه. از اینجا که من هستم همه شهر پیداست. آدمایی باریک و کوچیک، اندازه چوب کبریت، خانه‌هایی با شیروانی‌های قهوه‌ای و نارنجی، اندازه قوطی کبریت، و آن دور پشت دودها کوهی است که برف ندارد. شب‌ها که تنها می‌شوم با زرافه حرف می‌زنیم. از آپارتمان شدنش راضی است. میگوید اینم یه جور زندگیه دیگه، چی میشه کرد. هر وقت خسته شدم پاهامو بر میدارم و میرم جنگل. میگویم این هم حرفیه و با خودم فکر میکنم پاهاش دیگه تحمل این گردن دراز و سنگین را ندارد. Thank you. خاطره سه نویسنده که شبی از شبهای شهریور تا خود صبح باران بارید و آسمان رو شست و نویسنده این خاطره رو نوشت. امروز آدم ها آمدن و همه طبقه های زرافه رو خریدن. باران می آمد. صورتم را به شیشه چسبانده بودم و تماشایشان می کردم. چتر داشتن و تند راه می رفتن. به مورچه های شبیه بودن که زیر قاش های رنگی راه برون. به زرافه گفتم فقط کلت مونده. باقیشو خریدن. این خیالش نیست. مثل همیشه لبخند می زند و می گوید آپارتمان شدن همین چیزها رو داره دیگه. میدونی فقط این آنتن تلویزیون ها اذیتم میکنه. غروب که برای پیاده روی رفته بودم از دور تماشایش کردم. گردن زرافه‌ای بود که انگار آنتن ها تیربارانش کرده باشند. آپارتمانی زرد با خالهای سیاه و نارنجی که به دورها نگاه میکرد و میخندید. خاطره چهار که شبی از شبهای مه وقتی که هنوز برگهای درخت ها نریخته بود نوشته شده. کنار آکواریوم نشسته بودم و روزنامه میخواندم. در صفحه اول تصویری از برخورد یک هواپیما با برج‌های دوقلو چاپ کرده بودند. گفتم زرافه زرافه، هیچ میدونی تازگی ها با هواپیما آپارتمان ها را خراب میکنن؟ نمیترسی؟ بلند بلند خندید و گفت چه موجودات عجیبی هستید شما آدمیزاده ها. پس این چشم ها برای چیه؟ تا هواپیما ها اومدن جا خالی میدن. گفتم اما اگه خواب بودی چی؟ ساکت شد و گفت چه میشه کرد، آپارتمان هم گاهی وقتا خوابش میره دیگه، حتی اگه زرافه باشه. خاطره پنج نویسنده زرافه نشین که عصر دلگیر یکی از دوشنبه های آبان نوشته شده. با صدای سرفه های آپارتمانم از خواب بیدار شدم. آدم ها بخاری هایشان را روشن کرده بودند. دودکش ها دود می داد و زرافه سرفهش گرفته بود. گفت ببخشید نمیخواستم بیدارت کنم. کم کم به این دودها عادت می کنم. پنجره را باز کردم. آپارتمانم پلکهایش را سفت به هم فشار می داد تا دود توی چشمهایش نرود. زرافه گفت پنجره را ببند، سردت می شه. اینقدر نگران نباش، زندگی دیگه. گاهی برف میاد، گاهی آفتاب می شه. آسمان پر از ابر بود اما نمی دانم چرا نمی بارید. زرافه گفت قصه نخور، طبقه 32. هر وقت از آپارتمان بودن خسته شدم پاهامو بر میدارم و میرم جنگل خودمون. خاطره 6 صبح آفتاب نزده یک روز جمعه آذر ماه. صبح که از خواب بیدار شدم کف خانه پر از آب بود. سقف چکه میکرد. انگار یک ابر توی خانه میبارید. زرافه گفت طبقه 32، طبقه 32، بیداری؟ میای کنار پنجره؟ پاشه هامو بالا زدم و رفتم کنار پنجره. آن پایین پاهای زرافه رو پشت یک تریلی گذاشته بودن و میبردن. زرافه گفت میخوان جاده بسازن، آدمی زاد. و تا غروب آفتاب گریه کرد. آدم ها به خیالشان سقف چکه می کنند. کله زرافه را قیرگونی کردند. شب اولین برف زمستان بارید. روی مبل نشسته بودم و به زرافه 32 طبقه فکر می کردم که دیگر هیچ وقت نمی توانست به جنگل برگردد. زرافه گفت